درود بر شما دوستان گرامی که همراه برنامه امشب با من هستید از رسانه وزین رادیو تلویزیون و پادکست مانی. من نیره انصاری هستم، حقوقدان، کارشناس حقوق بین الملل و کارشناس حقوق اروپا، نویسنده و مدافع حقوق بشر. امشب من میخواهم راجع به یک مسئله بسیار بسیار مهمی که اخیراً در خصوص جزایر سگانه در ایران بین کشورهای حوزه خلیج فارس و رئیس اتحادیه اروپا مطرح کرده و اونها ادعاهایی غیر کارشناسی نسبت به این جزایر داشتن صحبت بکنم. ببینید دوستان، طی بیش از 4 دهه گذشته میدونیم که خونهای فراوانی توسط فرمانروایان خودکامه و متعصب اسلامی در ایران زمین بر زمین ریخته. حتی تومارهای سرگشاده بسیاری در ارتباط با سرکوب و خواست آزادی های اساسی مردمان ایران انتشار پیدا کرده. این فراخوان ها همواره خطاب به جوامع گوناگون بین المللی و نهادهای حقوق بشری بوده. آزادی خواهان مورد اذیت و آزار مستمر و اعدام های فراقضایی ظالمانه و بیرویه به طور روزانه قرار دارند. مردمان بیدفاع رو بارها در تظاهرات صلح‌آمیز به گلوله بسته و کشتن و حتی برای تحویل دادن پیکر کشته شده از خانواده ها باج دریافت کردند. تهدید و ترور شخصیتی این مبارزین، اخراج از کار، احضار به دادگاه ها بدون داشتن حق دفاع و انتخاب در وکیل منتخب خودشون و بالاخره به زندان فرستادن و اعدام اونها روش همیشگی در این نظام فقاهتی در ایران با آزادگان هست. ولایت فقیه برخلاف تساوی حقوق بشر و حقوق شهروندی، این رو ما میدونیم به موجب قانون اساسیشون. این نظام فقاهتی بیش از 4 دهه هست که مدعی حرکت به سوی الله تا با ایجاد ملتی همکیش و همفکر، یعنی ایدئولوژیک، زمینه تداوم این آیین رو در داخل و خارج کشور فراهم کردند. اونها میخوان به پیروی از مذهبشون انسان رو با ارزش‌های والای جهان شمول اسلامی پرورش بدن که این عبارت‌ها بسیار بسیار ژاژ، پوچ و دروغین هست. تا در گسترش روابط بین المللی با دیگر جنبش‌های اسلامی و مردمی بکوشند که راه تشکیل امت اسلامی جهانی رو هموار کنند و همه جهانیان رو مثل ایرانیان اسیر تروریسم، قتل و غارت کنند. از طرف دیگر با توجه به آنچه که ابتدا عرض کردم در خصوص ادعاهای واهی و غیر قانونی و غیر حقوقی نسبت به جزایر سگانه، ما مسئله نام ها و بار جغرافیایی و حقوقی اونها رو داریم که مطلع هستید که جای نام ها یا نام مکان ها همواره یک بار جغرافیایی و حقوقی دارند و به این شکل به رسمیت شناخته میشن و به رسمیت شناختگی اونها رو میشه در ارتباط بین افراد، بین درون قدرت و ساحت دیوانی و بین قدرت ها پیدا کرد. و از این جهت هست که بار هویتی و فرهنگی مادامی که مرسوم هست باید وجود داشته باشه و این یعنی هر ملت، دولتی و هر تمدنی یقیناً دارای یک تاریخمندی خاصه و بر این اساس در واژه‌گزینی ها همواره سعی میشه نام های حقوقی تاریخی برگزیده بشه تا انتقال هویت به درستی صورت بگیره و بدیهیه که انتقال هویتی در بستر یک تاریخ مشترک دوام پیدا میکنه و بر این اساس مالکیت و حاکمیت تاریخی و حقوقی ایران بر جزایر سگانه از سالهای 1904 و 1905 به بعد مورد تردید اساسا نبوده توسط دولت ها، گرچه در معرض چالش قرار گرفت، اما این مورد چالش قرار گرفتن های غیر مستند و پراکنده و گاهی هم ابزاری مطرح میشه و در حقیقت در تنش های بین دولت ها گاهی هم موضوعیت پیدا میکنه و این مسئله در فردای پیش رو منافع ملت های این نوع دولت ها رو تأمین نخواهد کرد. و بنابراین با توجه به بیانیه‌ای که در تاریخ 16 اکتبر 2024 یعنی سال جاری در نشست بروکسل در حقیقت بین کشورهای حوزه خلیج فارس رئیس اتحادیه اروپا مارشال میشل و ولیعهد قطر به امضا رسیده بوده که در حقیقت با توجه به اعتراضی که ما نسبت به این بیانیه داریم، من میخوام که این مسئله حقوقی این موضوع بسیار حائز اهمیت رو برای شما برشمارم. ببینید، یکی تأمل در تعریف و معنا و مفهوم اصل حاکمیت هست. با توجه به اینکه پیشتر بریتانیا با علم به اینکه در مقام یک دولت استعمارگر غیر بومی و اشغالگر تلاش کرد که جزایر سگانه رو متعلق به امارات شیخ نشین بدونه که تحت الحمایه یا همون مستعمره این دولت بودند و این در حالی هستش که بریتانیا در مقام یک دولت استعمارگر اساساً در جایگاه حقوقی نبوده که درباره سرزمین کشوری دیگه در مقام داوری قرار بده خودش رو، و بیشتر از این اینکه خود شیوخ که فاقد پیشینگی و ویژگی دولت بودگی که نماد حاکمیت بوده و اساساً جایگاه دولت رو نداشتند و از حاکمیت برخوردار نبودند که بخواهند مدعی حاکمیت بر سرزمین دیگری باشند، و ادعای حاکمیت بر سرزمینی صرفا توسط دولتهایی که دارای حاکمیت هستند میتونه صورت بگیره و این در شرایطی هست که امارات شیخ نشین پیش از اون که تحت حمایه و مستعمره بریتانیا قرار بگیرن خودشون دولت نبودن. دومین مسئله ای که در رابطه با جزایر سگانه مطرح میشه به حیث حقوقی این هست که اصل تمامیت ارضی و اصل حق تعیین سرنوشت رو ما باید مد نظر داشته باشیم. اصل تمامیت ارضی در حقوق بین الملل اصلیه که در پهنه بین الملل خواهان احترام به سرزمین یا قلمرو کشورهای دیگه هستش. این اصل میتونه بیانگر این باشه که سرزمین یک کشور هیچگاه نباید مورد تجاوز، تهاجم یا تجزیه غیرقانونی قرار بگیره و به این شکل هست که قلمرو کشور به صورت کل مصون و تجزیه ناپذیر و نمیتونه با توسل به زور از خارج دگرگون یا اینکه تجزیه بشه. اصل تمامیت ارضی حتی در اعلامیه اصول حقوق بین الملل در سال 1970 به عنوان یک اصل کامل و تجزیه ناپذیر هست که اونجا نه تنها رسمیت داره بلکه ضمانت اجرایی هم برای دولت ها برقرار شده که باید رعایت بکنند و از زور و تهدید و تجاوز به سرزمین دیگری در حقیقت پرهیز بکنند. غیر از این اصل در حقیقت همون تمامیت ارضی، ماده دو بند چهار در حقیقت میشه گفت برعکسش هم میتونم بگم که بند چهار ماده دو منشور سازمان ملل متحد میگه که همه اعضا در مناسبات بین المللی خودشون از هر گونه تهدید یا بکارگیری زور که علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک کشور معطوف هستش یا به شکلی با اهداف سازمان ملل متحد مغایرت داره باید خودداری بکنند و هر نوع فشار نظامی، اقتصادی، سیاسی و غیره رو بر ضد تمامیت ارضی یک دولت میدونه. دومین اصل، اصل حق تعیین سرنوشت هست که بر اساس اصل حق تعیین سرنوشت که بعد از جنگ جهانی اول در جامعه ملل دنبال شد، چون جامعه ملل قبل از سازمان ملل بود، هنوز سازمان ملل تأسیس نشده بود، و همچنین بر اساس سیاست های استعمار زدایی که بعد از جنگ جهانی دوم توسط سازمان ملل دنبال شد، در حقیقت میشه گفت در نیمه دوم قرن بیستم دولت های استعمارگر نمیتونستند بر مبنای سیاست های سلطه طلبانه مدعی حاکمیت بر سرزمینی باشند که پیشتر اون رو با زور تصرف کرده بودند، و به همین دلیل بدیهیه که حاکمیت بر جزایر سگانه که متعلق به ایران هست و پیش از سال 1904 هم بر این جزایر حاکمیت داشته و این حاکمیت ایران هیچگاه مورد اعتراض هیچ دولت دیگری قرار نگرفته بوده. و از دیگر ادعای امارات که مبنی بر این هستش که در طی مدت زمانی که حاکمیتش بر جزایر بلا منازعه بوده، این هم بی اعتبار هست، چون در چارت وزارت دریایی بریتانیا که در سال 1933 ترسیم شده، جزایر خلیج فارس از نظر تعلق به کشورها و وضعیت حقوقی اونها به سه دسته آ، ب، س تقسیم شده. گروه آ شامل جزایر متعلق به ایران و در این گروه جزایر بحرین، تنب کوچک و بزرگ و ابو موسا رو به روشنی ازش نام برده شده از اینها. و بیشتر از این، دولتی که همکنون امارات متحده عربی نامیده میشه به اذعان خودش نه تنها پیش از سال 1904 بر جزایر سگانه حاکمیت نداشته چون اساسا دولت نبوده، بلکه در طی سال 1904 تا 1971 هم حاکمیتی بر این جزایر نداشته، چون نخست اینکه ایران به طور مداوم ادعای حاکمیت بر اونها رو داشته و به درستی هم ادعاش مستند بوده و بر اساس اون اسناد در حقیقت دیوانی تاریخی بین المللی که در حال حاضر وجود داره. دوم اینکه دولتی به اسم امارات متحده عربی که حاکمیتی داشته باشه وجود نداشته، و سوم اینکه اگر در طی این مدت زمانی سلطه‌ای بر این جزایر وجود داشته، توسط دولت بریتانیا صورت گرفته که خودش یک دولت استعمارگر بوده. که سیاست های استعماری اون از بعد حقوق بین الملل نوین و بر پایه قطعنامه بسیار مهم شماره 1514 مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در سال 1339 یا 1960 با عنوان استعمار زدایی و همچنین اصل حق تعیین سرنوشت میتونیم بگیم محکوم هستش. در بسیاری از اسناد تاریخی که شامل یک سری گزارشات رسمی و غیر رسمی وزارت جنگ، وزارت امور خارجه دولت انگلیسی و هند و همچنین نیروی دریایی و کمپانی هند شرقی در سال 1904 اساساً مؤید مالکیت و حاکمیت ایران بر جزایر سگانه هستش و همچنین یک سند بسیار بسیار قابل توجه که چاپ وزارت دریاداری انگلستان یا بریتانیا تحت عنوان راهنمای دریایی خلیج فارس وجود داره که در اون هر سه جزیره مورد نظر ما به عنوان بخشی از قلمرو ایران مشخص شده. همچنین با تطبیق موقعیت جغرافیایی این جزایر بر اساس حقوق دریایی هم این سه جزیره در آبهای داخلی ایران واقع شده و در حاکمیت ایران هستش. سومین دلیلی که میتونیم به حیث حقوقی مطرح بکنیم در واقع اصل مرور زمان هست که باید یک تأملی نسبت به این مسئله انجام بدیم. ببینید دوستان، در حقوق بین الملل عنوان میشه که اگر کشوری برای مدت 15 سال بر سرزمینی سلطه پیدا بکنه و اون سلطه بدون چالش و اعتراض باشه، در اون صورت اون دولت میتونه مدعی حاکمیت بر اون سرزمین باشه که این اصل به اصل مرور زمان معروف هستش و توسل به اصل مرور زمان زمانی واجد وجاهت قانونی هست که تصرف سرزمین بدون انقطاع، بدون تشتت و بدون اعتراض یا مدعی ادامه داشته باشه و بر همین اساس اصل مرور زمان یک توافق و قاعده در حقوق بین الملل هستش و با توجه به اینکه منافع ملی هدف اساسی و تعیین کننده نهایی در جریان اون تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های سیاست خارجی یک کشور محسوب میشه، در جامعه ایران که قدرت بر اراده ملی میدونیم استوار نیست، حکومت فاقد مشروعیت خواهد بود و در نتیجه نه توان تأمین منافع ملی رو داره و نه توانایی حل بحران هویت رو داره و با توجه به اینکه دولت‌های ناتوان مثل حکومت اسلامی در ایران نه تنها در استقرار صلح و امنیت در اندرون مرزهای خودش عاجز مونده، صلح و امنیت تمامی جهان رو هم به مخاطره می اندازه و چون قادر نیستن صلح مداری رو در جامعه خودشون بپا کنن، معمولا هم نخجیر همسایگانند و هم درگیر جنگ های داخلی که ممکنه بین المللی بشه و در نتیجه منابع طبیعی خاکشون رو جولانگاه غارتگران میکنه و جمعیت کشورش رو طعمه آتش و باروت میسازه. بنابراین با توجه به آنچه که خدمتون عرض کردم که شامل اسناد تاریخ دیوانی معتبر بین المللی دایر بر اون مالکیت و حاکمیت بلامنازع ایران بر جزایر سگانه تون به بزرگ و تون به کوچک و ابو موسا هستش و با توجه به اینکه اسناد و مدارک موجود ادعاهای رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و سران اتحادیه اروپا رو به ریاست شارل میشل که رئیس شورای اروپا و همچنین امیر قطر که در همطور که عرض کردم در 16 اکتبر سال جاری در نشست بروکسل انجام دادن، از نظر من فاقد وجاهت قانونی و محکوم هست. و با توجه به اینکه جزایر سگانه ابو موسی تنب بزرگ و کوچک بخش لاینفک ایران زمین هست و خواهد بود و استفاده از مفاهیم و گزاره های انحرافی یا تکرار ادعاهای نادرست و گمراه کننده توسط برخی دولت ها در خصوص این بخش مهم از سرزمین ایران نقض تمامیت ارضی و یا به شکل دیگری ظهور استعمار فرانو هست و هیچ تغییری هم در واقعیت مالکیت و حاکمیت ایران بر این جزایر سگانه نمیتونه ایجاد بکنه. و از طرف دیگه در حقیقت این رو هم من اضافه بکنم که در این رابطه شخصا یک نامه سرگشاده رو تنظیم و تدوین کردم که به در حقیقت به سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر، دیوان لاهه و شورای همکاری کشورهای خلیج فارس و امیر قطر فرستاده شده و اعتراض محکومیت و اعتراضمون نسبت به این بیانیه رو اونجا به تفصیل من مطرح کردم و حتی خواستار تصریح و شفافیت و پاسخگویی سریع به این استدلالاتی که در این گفتگو با شما مطرح کردم در اون نامه گنجوندم و امیدوار به این هستم که ابطال این بیانیه غیر قانونی رو و همچنین تضمین عدم تکرار چنین ادعاهای نامبتنی بر اصول حقوق بین الملل رو توسط اتحادیه اروپا و رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و امیر قطر باشیم. با توجه به اینکه ملک مشاع به معنای خاک بخش نشده در اصطلاح هست که اصطلاح حقوقیه که به معنی سرزمین بخش نشده ای که بین چند تن یا گروهی مشترک هستش و مالکین مشاعی که در این مال شریک هستند بدون اینکه متصرفات اونها مشخص بشه و حتی به موجب قانون مدنی موجود در ایران مالک مشاع به معنای ملکی هست که بین چند تن یا گروهی به صورت مشترک وجود داره و البته از این اصطلاح درباره زمین کشورها هم استفاده میشه و میتونه بیانگر این موضوع باشه که جای جای یک کشور اهم از آب و خاک و هوا به همه افراد اون کشور در همه نسلها و همه افراد اون ملت و جامعه تعلق داره و حتی در آذر ماه 1401 رئیس جمهور چین و سران شورای همکاری خلیج فارس اونها هم در یک بیانیه مشترکی تأکید کرده بودند که رهبران از تمامی تلاش‌های مسالمت آمیز برای رسیدن به راهکار صلح آمیز برای حل مسئله سه جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابو موسی از راه مذاکرات دو جانبه بر مبنای قوانین بین المللی حمایت خواهند کرد و در تیر ماه 1402 یعنی جولای 2023 وزیران خارجه کشورهای عربی و عضو شورای همکاری خلیج فارس در پی اون نشستی که در مسکو داشتند خواهان دستیابی به راه حل مسالمت آمیز برای موضوع این سه جزایر ایرانی شدند که از طریق مذاکرات دو جانبه یا دیوان بین المللی دادگستری بر اساس مقررات حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد برای حل و فصل این مسئله در حقیقت داوطلب شدن. و این در حالی هستش که اولا حکومت اسلامی در ایران عضو دیوان کیفری بین المللی نیست. هر کشوری میخواد عضو این دیوان بشه، عضو شدن در این دیوان به موافقت اون کشور و تصویب اون توسط مجلس اون کشور بستگی داره. در حال حاضر ایران عضو این دیوان نیست. دلایل عدم عضویت ایران در این دیوان شامل عدم تصویب توسط مجلس شورای اسلامی و یا عدم تمایل به پذیرش قوانین و مقررات اون هستش که این مسئله به معنای دخالت روسیه در امر تمامیت ارضی ایران تلقی میشه، با توجه به اینکه از یک طرف صرفاً طرح ادعای مالکیت کشورهای منطقه برای جزایر سگانه میدونیم که مسبوق به سابقه هست، از طرف دیگه به استناد اسناد گوناگون تاریخی، حقوقی و بین المللی موجود، این سه جزیره جزو ملک مشاع در یا همون سرزمین ایران هست و تعلق به مردم ایران داره. از طرف دیگه یک مسئله بسیار حائز اهمیتی که مطرح هست اون استعمارزایی یا استعمار سنتی کلاسیک در حال حاضر و با توجه به این رخدادهایی که ما مشاهده می کنیم بدل شده به استعمار فرانو. یعنی به چه شکلی؟ ببینید دوستان، قراردادهای منعقده که بین دولتها منعقد میشه، امضا میشه، یکی از عمده ترین راه های نفوذ بیگانگان در یک کشور هستش که در این مورد میشه تاریخ کشورمون رو که بیش از 2 قرن در معرض تاخت و تاز بیگانگان از راه انعقاد و تنظیم قراردادهای استعماری توسل به زور و یا به دعوت حاکمان خودکامه خودباخته بود رو میتونیم ما مورد توجه امعان نظر قرار بدیم. برای نمونه دخالت های برخی کشورها به ویژه بریتانیا و روسیه در تاریخ ایران به فراوانی قابل مشاهده هست اگر ما تاریخ ایران رو مطالعه بکنیم. در استعمار نوین قوانین و مقررات بین المللی و تدوین خط مشی ها و سیاست های کلان جهانی، ایجاد کنوانسیون ها و الزامی ساختن اجرای این همه کنوانسیون و پروتکل های الحاقی توسط کشورهای جهان سوم از یک طرف و نفوذ در سازمان های بین المللی و رهبری این سازمان ها از طرف دیگه در محور اساسی استراتژی های استعمار نوین قرار داره. استعمار نو در حقیقت یک شیوه سیاسی هست که استعمارگر به طور مستقیم بر کشورهای تحت استعمار خودش حکومت نمیکنه، بلکه حکومت ها در ظاهر استقلال سیاسی دارند اما در باطن وابستگی سیاسی و اقتصادی اونها رو حفظ میکنند. استعمار نو یا پنهان از شیوه های تفرقه اندازانه و تحریک آمیز های قبیله‌ای و ایجاد نزاع و مشاجرات ناحیه‌ای رو به کار میبرند و این دوره در اواخر قرن بیستم به دلایل ظلم و ستم، فساد، استبداد و پرهزینه بودن نگهداری استبداد و تغییر شرایط و مراحل اقتصاد جهانی رو به زوال گذاشته و جای خودش رو به شکل دیگری از استعمار، یعنی همون استعمار فرانوین یا استعمار نوین سپرده. بنابراین استعمار فرانو و سلطه‌گری نوین بر اساس تغییر در جهانبینی، فرهنگ، باورها بینش های سیاسی پایه‌گذاری شده و محور اساسی و مهم استعمار فرانو سست کردن پایه های وحدت ملی، تشدید اختلافات داخلی و بیتفاوت ساختن مردم شناخته شده. استراتژی های نظامی و طراحان سیاست های استعماری با استفاده مؤثر از تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی، ارتباطاتی و روی افکار عمومی مردم کار می کنند و این امکان در دوران استعمار کهن و استعمار نو کاملا مشخصه که کمتر بوده. بنابراین حقوق و منافع ملی ما از جغرافیای سیاسی و سرزمینیمون نشأت میگیره و بر این اساس اون رعایت وفاداری به این سرزمین تنها شرط برخورداری از حقوق همگان هست و سرزمین ایران ملک مشاع همه مردمان ایرانه و تک تک ساکنان اون حق مالکیت دارند با حقوق کاملا مساوی و فارغ از تفاوت‌های قومیتی، جنسیتی، زبانی و اعتقادی. و چنین اصلی بنیان نظری ملت دولت‌های مدرن و مبنای همبستگی و اون انسجام ملی و قوام و دوام در عصر حاضر هست. هر ملت و دولتی که به این اصل وفادار باشه مسلما ثبات و همیشگی خودش رو تضمین میکنه و به هر میزان که از اون فاصله بگیره همه امور خود رو به مخاطره میاندازه. فراتر از مسئولیت حفظ تمامیت ارضی که بر عهده رژیم اسلامی هست، در برابر هر گونه تعرضی توسط دولت یا دولت‌های دیگه به اون به موجب قانون اساسی و دیگر قوانین عادی داخلی و به ویژه قوانین بین المللی، این رژیم اسلامی هست که باید پاسخگوی جامعه ایران و جامعه بین المللی باشه. استعمار نوین و بازسازی شده حتی مصادیقی داره. یکی از مصادیقش اینه که میتونه به تمامیت ارضی نارسمیت بده، یعنی اون تمامیت ارضی رو با این اقداماتی که خدمتون عرض کردم غیر رسمی بکنه و یک کنش سیاسی امر حقوقی حد و گسترانگی سرزمینی رو که قابل خدشه مفروض داشته است میتونه باشه و همدلانگی روسیه و عدم بیطرفی با گفتمان یک سمتی که موجب برهم خوردن احترام به حقوق بین الملل بوده و به نوعی بی احترامی به ملک مشاع همه مردم ایران هست، این نوع رفتارها در حافظه تاریخی مردم ایران زمین باقی خواهد ماند. بنابراین با توجه به این مواردی که من خدمتون عرض کردم و با اون نامه سرگشاده ای رو که به سازمان های بین المللی مربوط به این مسئله فرستادیم، به هر حال این تقاضا رو از کشورهایی که در این موضوع خودشون رو دخالت داده بودن و مدعی بی اساس نسبت به مالکیت جزایر سگانه بودند رو خواستیم که این بیانیه رو ملغا بکنند و در کنارش همواره با روشن ساز، شفاف سازی بیشتر عدول بکنند از این اقدامات غیر حقوقی و غیر قانونی که در حال حاضر ما در مقاطعی از زمان باهاش مواجه میشیم. من متشکرم از شما دوستان گرامی که به این برنامه توجه داشتین و سپاسگزارم از رسانه وزین رادیو تلویزیون و پادکست مانی که این فرصت رو برای این گفتار برای من فراهم آوردن. متشکرم ازتون.